ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 10 آذر ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 30 ماه نوامبر سال 2016 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل هایی که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و از خبر گفتیم. فرهنگ قویمی همکارم اینجاست با دستی پر از خبر و با تازه ترین آغاز میکنیم.
با درود فراوان، ارتش سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد یک منطقه کامل را در جنوب شهر حلب از شورشیان باز پس گرفته است. این در حالی است که شورشیان مسلح این خبر را تکذیب کرده و میگویند به مبارزه با ارتش سوریه ادامه میدهند. نام این منطقه شیخ سعید اعلام شده، اما دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است با به نقل از شورشیان میگوید آنها هنوز 1/3 این منطقه را در اختیار دارند. در روزهای گذشته شورشیان مسلح که کنترل شهر بحران زده حلب را در اختیار داشتند، 1/3 مناطق تحت اختیار خود را در نبرد با ارتش سوریه از دست دادند. این درگیری ها موجب شده است حدود 50,000 تن از غیر نظامیان این منطقه را ترک کنند. مخالفان دولت سوریه میگویند این غیر نظامیان بازداشت شده و مورد سوال قرار گرفتند، اما مقام های نظامی سوریه این گفته ها را تکذیب کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین از کشته شدن دست کم 45 غیر نظامی در پی حملات جنگنده های روسیه و سوریه خبر داد. برخی تصاویر منتشر شده پس از این حملات اجسادی را نشان می دهد که برخی از آنها با کیف های سفری در حال خروج از حلب بودند. وزرای نفت و انرژی 14 کشور عضو سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک روز چهارشنبه برای تصمیم گیری در مورد میزان تولید نفت در وین گرده هم آمدند. در همین زمینه البته گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، جان برانن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هشدار داد که ترک توافق اتمی با ایران میتواند مصیبت بار باشد. آقای برانن که با شبکه جهانی BBC گفتگو میکرد افزوده است که از بین بردن این توافق در واقع تندروها را در ایران قدرتمندتر می کند و این تهدید را هم تقویت می کند که کشورهای دیگر در پی ایران به دنبال پیش برده برنامه هسته‌ای بروند. دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری بارها از برجام انتقاد کرده بود و صحبت از پاره کردن این سند را به میان آورد، اما در ماهای بعد از تکرار این موضوع خودداری کرد، اما گفت او میتواند توافق بهتری در این زمینه با ایران به دست آورد. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید فعالیت‌های تجاری خود را به طور کامل رها خواهد کرد تا فقط بر روی رهبری آمریکا تمرکز کند. آقای ترامپ در یک پیام توییتری گفته است حدود 2 هفته دیگر در یک کنفرانس خبری به همراه فرزندانش در این باره بیشتر اطلاع رسانی خواهد کرد. به گفته رئیس جمهور منتخب آمریکا، مدارک قانونی برای محول کردن وظایف به فرزندانش در حال تهیه است. هیچ منع قانونی برای رئیس جمهور آمریکا در زمینه اموال وجود ندارد، اما رؤسای جمهوری پیشین این کشور فعالیت‌های تجاری خود را در زمان ریاست جمهوری ترک کرده‌اند. دونالد ترامپ کمتر از 2 ماه دیگر پست ریاست جمهوری را در اختیار می‌گیرد. و در خبری کوتاه، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در شبکه پیام رسان تلگرام به افزایش نرخ ارز و واکنش نشان داد و نوشت این روند پایدار نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای سیف این افزایش نرخ ارز را بیشتر از هر چیز ناشی از شوک‌های انتظاری دانسته که به گفته او با عواملی چون افزایش تقاضای فصلی ارز ترکیب شدند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نشست اوپک امروز در وین آغاز شد و قرار است برای نخستین بار بر سر کاهش تولید توافق کنند. روز سه‌شنبه محمود صادقی نماینده مجلس در دادگاه حاضر شد و با قرار کفالت به خانه بازگشت.
بسیار روشنه که اینکه شب بخوان نمایندگی رو بازداشت بکنن به دلیل شکایت شاکی خصوصی بیشتر شبیه به یک شوخی میمونه.
دبیرکل شورای آموزش و پرورش از لزوم کاهش تنبیه بدنی در مدارس میگوید.
اولین قانون تعلیمات عمومی در ایران در سال 1290، یعنی بیش از یک قرن پیش، یکی از موادش اشاره میکنه به ممنوع بودن تنبیه بدنی.
طرح تدریجی تنفس جنگل‌ها در ایران.
اگر این طرح پیاده بشه و موفق بشه، برای اون هوایی که مردم تنفس میکنن مفیده، برای اون خاکی که حیات ما از این خاک تأمین میشه مفیده.
و برنامه هفتگی نماگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزرای نفت و انرژی 14 کشور عضو سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک روز چهارشنبه امروز برای تصمیم گیری در مورد میزان تولید نفت در وین گرد هم آمدند. به گزارش خبرگزاری ها این کشورها به توافقهایی دست یافتند و قرار است برای نخستین بار در 8 سال گذشته بر سر کاهش تولید نفت توافق کنند. همکارم جمشید زند این نشست رو دنبال کرده و هم اکنون در استودیو در کنار ماست. آقای زند، به استودیو خوش آمدید و در این باره بشنویم.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطوری که شما اشاره کردین، نشست بسیار حساس وزرای 14 کشور عضو اوپک امروز صبح 10 صبح وقت وین محلی شروع شد و بعد از چند ساعت بحثای فشرده سرانجام تونستن توافق بکنن بر سر کاهش سطح تولید نفت بعد از 8 سال. در 8 سال گذشته اعضای اوپک اصولاً هر قدر که میخواستن و امکانش داشتن تولید میکردن. بر اساس گزارش‌هایی که تا الان به دست ما رسیده، عربستان پذیرفته که 500,000 بشکه از تولید روزانه خودش رو کم بکنه و به 10.5 میلیون بشکه در روز برسونه و ایران هم پذیرفته که سطح تولید خودش رو در حد 3,800,000 بشکه ثابت نگاه داره. الان هم تولید نفت ایران در حقیقت نزدیک به 3,800,000 بشکه هست و به این معنی هست که ایران در حقیقت پذیرفته که تولید خودش رو حداقل در ماه‌های آینده افزایش نده. در هفته‌های گذشته برای اینکه آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت گفته بود که ایران قصد داره حجم تولیدش رو به 4,200,000 بشکه برسونه، الان تولید نفت اوپک 34,600,000 بشکه در روز هست به طور تقریبی. ولی 2 ماه پیش در نشست الجزایر اعضای اوپک به توافق اصولی رسیده بودند که سطح تولید رو به میزان 32,500,000 تا حداکثر 33,000,000 بشکه در روز ثابت نگاه دارن، ولی نتونستن بر سر جزئیاتش به توافق برسن. در 2 ماه گذشته هیئت‌های کارشناسی از کشورهای عضو مشغول بحث و بررسی بودن، حتی روز دوشنبه هم که آخرین جلسه کارشناسی بود به توافق رسیده نشد. روز سه‌شنبه که وزرا وارد وین شدن، آقای بیژن زنگنه و وزرای نفت عربستان و دیگر کشورها، تا اون موقع هم حتی خوشبینی وجود نداشت که بتونن به توافق برسن، ولی سرانجام در روز چهارشنبه چند ساعت پیش اعلام شد به توافق رسیدن و این پیشنهاد به کاهش 1,200,000 بشکه نفت از تولید کل اوپک تصویب شده و باید وارد مرحله اجرای خودش بشه.
آقای زند، چه مسائلی مانع از توافق اینها شده بود و این توافق تا آخرین لحظات به درازا کشید؟ چی شد تصمیم گیری موضوع
مهمترین جمع؟ اختلاف در بین 14 عضو اوپک، اختلاف عربستان و ایران که مهمترینش میشه گفت، و کشورهای مثل عراق، لیبی و نیجریه بودن که میخواستن مستثنا بشن از الزام به کاهش سطح تولید. ولی اختلافات ایران و عربستان که در چند سال گذشته ادامه داشته، عربستان تولید نفت خودش رو به بالای 10,000,000 بشکه در روز رسونده بود در واکنش به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و ضربه‌ای که به درآمدها و بودجه عربستان زد، و ایران هم که از طرفی از تحریم‌ها بیرون آمده بود و در زمان تحریم‌ها مجبور بود در حدود 1,000,000 بشکه نفت در روز بفروشه، می‌خواد که خودش رو برسونه به دوران پیش از تحریم که در حدود 4,000,000 بشکه نفت در روز تولید می‌کرد. این دو کشور و مقامات این دو کشور نتونسته بودند با همدیگه به توافق اصولی برسن، ولی به نظر می‌رسه در روزها و ساعت‌های گذشته عربستان قبلا هم اعلام کرده بود که حاضر به کاهش 500,000 بشکه نفت است، ولی ایران روز سه‌شنبه یعنی چند ساعت قبل از آغاز نشست اوپک نامه‌ای به اوپک فرستاده بود و خواسته بود که عربستان سطح تولیدش رو 1,000,000 بشکه در روز پایین بیاره، که عربستان موافقت نکرده بود، ولی به نظر میرسه سرانجام هم ایران هم عربستان و بقیه کشورها توافق کردن که کلن 1,200,000 بشکه از تولید نفت روزانه خودشون رو پایین بیارن. و آقای زنگنه بعد از جلسه اوپک در وین به خبرنگاران گفته که روسیه هم پیش از این پذیرفته که در صورت توافق اصولی در اوپک در وین، روسیه هم تولید نفت خودش رو که الان 11,000,000 بشکه در روز هست فریز خواهد کرد، ثابت نگاه خواهد داشت، که این باعث میشه قیمت‌های نفت تکون بخوره در بازارهای جهانی.
اتفاقا همین رو می‌خواستم بپرسم، اعلام این خبر و این توافق چه تأثیری بر بهای نفت و بازارهای جهانی خواهد داشت؟
در 24 ساعت گذشته قیمت نفت نوسان شدیدی داشته. روز سه‌شنبه که عموماً جو ناامیدی از توافق اوپک حاکم بود، قیمت نفت به زیر 45 دلار حتی رسید، در حدود 4% افت داشت. ولی صبح چهارشنبه و بعد از ظهر چهارشنبه قبل از پایان نشست اوپک، اظهارات مثبت وزرای نفت باعث شد که قیمت نفت 8% افت 8% افزایش پیدا بکنه و الان تا ساعتی پیش به بالای 50 دلار در هر بشکه نفت رسید، که در چند ماه آینده باید شاهد بیشتر قیمت بیشتر از این هم باشیم، و در گذشته ما شاهد 40 دلار و 35 دلار بودیم حتی.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند. میشنیدیم درباره نشست اوپک و توافقشون. عزیزان، در بخش‌های دیگه خبری ما باز هم در این باره خواهید شنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، و سپاسگزاریم که با مایید و بشنوید که با همه افت و خیزهای موضوع شکایت خصوصی علیه محمود صادقی نماینده مجلس، او روز سه‌شنبه در دادگاه حاضر شد و با قرار کفالت تا جلسه بعدی دادرسی به خانه بازگشت. یکی از اتهامات او طرح سوال از وزیر اقتصاد در مورد حساب‌های بانکی در اختیار رئیس قوه قضاییه است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
ظهر روز سه‌شنبه بحث بر سر اجرای اصل 86 قانون اساسی و مسئولیت نمایندگان پارلمان بالا گرفته بود که خبر رسید پیامی از سوی رئیس مجلس به دادستان تهران رسانده شده، مبنی بر اینکه تا زمان تشکیل جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره پرونده محمود صادقی نماینده تهران تصمیمی اتخاذ نشود. ساعتی پس از آن نیز خبر آمد که علی مطهری مسئول پیگیری پرونده محمود صادقی شده و نامه‌ای به خطاب به دادستان تهران منتشر شد که در آن نوشته بود با روشی که دادستانی در پیش گرفته است، مجلس به صورت یک موجود بی‌خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد و حریت و آزادی خود را از دست خواهد داد. اما احتمالاً همان ساعت‌ها و در حدود وقت اداری ایران بوده که محمود صادقی نماینده مجلس و وکیل پایه یک دادگستری آنگونه که خود گفته است داوطلبانه و برای پاسداشت قانون در دادسرا حاضر شد. اما آیا این اولین بار بود که یک نماینده مجلس به دادسرا می رفت؟ احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی پاسخ می دهد.
در دوره‌های مختلف مجلس نماینده های زیادی احضار شدن که برخی از اونها احضارشون به بازداشت و حتی به نوعی پایان کار نمایندگیشون هم منجر شده. در دوره های اول مجلس از جمله آقای سرگون بتوشانا رئیس کمیسیون بهداری مجلس و نماینده آشوریان بازداشت شدن، که البته اتهاماتی که بهشون مطرح شد اتهامات جاسوسی و موارد شبیه به این بود. بعد از اون در مجلس اول آیت الله لاهوتی بازداشت شدن، که البته نمایندگی تنها جایگاه سیاسی ایشون نبود که ایشون در زندان درگذشتند. بعد از اون هم بعد از ماجرای مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری، تعداد نمایندگانی که به نوعی با ایشون مرتبط بودن، نمایندگان استان اصفهان بازداشت شدن. در مجلس سوم آقای صالح آبادی و آقای اصغرزاده به دلیل انتقاد از وزارت اطلاعات و سیاست‌های دولت‌های هاشمی رفسنجانی بازداشت شدن به فاصله کمی بعد از نمایندگی. در مجلس ششم هم تعداد زیادی از نمایندگان احضار و بازداشت شدن و در واقع یک رویه معمول بوده در مجالس و قوه قضاییه هیچگاه مسئولیت پارلمانی نمایندگان رو به رسمیت نمیشناخته.
با اینکه پیش از این در خبرها آمده بود که 6 شکایت خارج از حدود وظایف نمایندگی محمود صادقی علیه وی مطرح شده، اما او گفته است که در این جلسه در مورد پرونده های شکایت نماینده کاشان، بورسیه های غیرقانونی، اظهار نظر درباره یاشار سلطانی و همچنین نطق 2 دقیقه‌ای‌اش در صحن علنی مجلس که در آن خواستار توضیح درباره حساب های بانک رئیس قوه قضاییه شده بود، تفهیم اتهام شده است. احسان مهرابی اما معتقد است شیوه پیگیری شکایات نشان از اهمیت برخی از آنها دارد.
برای کسانی که در فضای سیاسی هستند بسیار روشنه که اینکه شب بخوان نمایندگی رو بازداشت بکنن به دلیل شکایت شاکی خصوصی بیشتر شبیه به یک شوخی میمونه، چرا که به طور مثال در مجالس اصولگرای گذشته تعدادی از نمایندگان یکدیگر شکایت کردن ولی اون شکایت‌ها اصلا به نتیجه نرسیده، و یا مثلا شورای عالی امنیت ملی از آقای جواد کریمی قدوسی بنده مشهد شکایت کرده بود که اون شکایت هم عملا به جایی نرسیده. برای همین نشون میده که در واقع موضوع اصلی در احضار آقای صادقی بحث حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه بوده.
با این همه نعمت احمدی حقوقدان ساکن ایران معتقد است که در هر حال باید ضوابط مربوط به احضار نمایندگان مجلس رعایت شود.
بعد از حوادثی که در مجلس ششم گذشت، آقای لقمانیان و دیگران بازداشت شدند، نمایندگان مجلس یک قانونی رو نوشتند، تایید شورای نگهبان رسیده و این قانون لازم الاجراست. هرگاه نماینده‌ای رو تحت تعقیب بخوان قرار بدن از طریق مجلس و این کمیسیون باشه. جالب این کمیسیون یک اختیار قضایی هم مقنن بهش داده، همان گونه که آقای باسپورس یا دادیار اختیارات و وظایفش را از قانون میگیره، اینم قانونه. اون کمیته، اون هیئتی که مرتب از چند تا نماینده مجلس هست، اگه تشخیص دادند اتهامی وارد است، خب وارد است، برمیگردونم به دادسرا و دادسرا ادامه کار میده. اگر نه، تعلیب رو قانونگذار اجازه و مجوز نداده. قانونه، میتونیم که قانون رو بگیم که این بخش از قانون رو من قبول ندارم. حتی اگر بر این باور باشیم که آقای دکتر صادقی اتهاماتی که متوجه شده قبل از نمایندگی بوده، ولی چون داره رسیدگی بعد از دوره نمایندگی شونه، شیوه احضار و جلب و رسیدگی مقدماتی یا تعویض مرحله دادسرا مطابق با همین قانون نظارت رفتار نمایندگان باید باشه.
یک روز پس از حضور محمود صادقی در دادسرای تهران، نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان هم به کمک دستگاه قضایی آمده و مسئولیت قضایی نمایندگان را محدود دانسته و گفته است که بر اساس آیین‌نامه هیئت نظارت بر نمایندگان هم ممکن است که نماینده‌ای تحت تعقیب قرار بگیرد. حالا قرار است که روز یک شنبه هیئت نظارت بر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به اتهامات ثبت شده علیه محمود صادقی رسیدگی کند. از احسان مهرابی میپرسم آیا ممکن است نظر این هیئت بر اراده قوه قضاییه برای رسیدگی به آن تاثیر بگذارد؟
دادستانی اون رویه‌ای که تا الان داشته عملا هیئت نظارت بر نمایندگان رو میشه گفت که رسمیت نشناخته و بیشتر استنادش به تفسیر شورای نگهبان هست از ماده 86 قانون اساسی که قوه قضاییه معتقده که نمایندگان در واقع مسئول از تعقیب نیستن، و رویه‌ای هم که قبلا داشته در مورد آقای صادقی نشون میده که به هر حال اصرار داشته بر بازداشت آقای صادقی و به نوعی میشه گفت که قوه قضاییه مترصد این هست که به نوعی در واقع این اتفاقی که در مورد آقای صادقی افتاده تلافی بکنه و با بازداشت ایشون یا به هر حال حداقل با اظهار دوباره ایشون نشون میده که در پیگیری این موضوع مؤثر هست.
به گفته یه وکیل آقای صادقی، محمود صادقی تا جلسه بعدی بازپرسی با قرار کفالت آزاد شده است.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش های مختلف خبری ما میشنوید که میگیم دیدگاه شما و نظرهای شما بخشی از پوشش خبری ماست. این هم شاهدی بر این ادعا.
جناب آقای خامنه‌ای، چرا ساکت چشم و گوش خودتون رو بر وقایع داخل مملکت بسته ای و فقط گاهی دهان بر دشمنان باز میکنی که آن هم مجدن باعث آسیب پذیری بیشتر کشور و ملت ایران شده و میشود. شما چرا در اون مجلس رو تخته نمی کنید؟ زمانی که یک نماینده ملت حق اظهار نظر و گفتار در هیچ زمینه ای رو نداره. آقای خامنه، شما فکر میکنید که فقط این یک نماینده میدونه که شماها ایران رو غارت کردید و ما بقیه ما 80 میلیون خبر نداریم؟
جناب آقای صادقی، نماینده محترم مجلس، هم‌اکنون شما با ارزشترین و بهترین نماینده هستید، زیرا با شجاعت، راستگویی و احساس مسئولیت نسبت به ملت ایران عملکردتان مورد رضایت تمامی ایرانیان آزاده قرار گرفت و بسیار نیک و پسندیده و با احترام کامل و با متانت با رئیس قوه قضاییه سخن گفتید. اما ایشان متاسفانه به شما خیانت میکنند و حکم دستگیری شما را میدهند. واقعا برای آنها متاسفیم و بهتر است به آقای صادق لاریجانی بگویید که آن را که پاک است از محاسبه چه باک است.
آقای خامنه‌ای، بذارید نماینده مجلس، نماینده مردم مجلس خودشون تصمیم میگیرن برای مردم، نه اینکه شما عیب و ایرادشون بخون برقرار کنین و حکم جان براشون صادر کنین. آقای صادق لاریجانی، خود شما را احضار میکنن یه روزی.
آقای صادق لاریجانی، آب از جوی رفته دیگر به جوی باز نخواهد گشت. شما جماعت چیزی نداشتید که امروز بخواید از دست بدهید. حالا هر کاری دلتون میخواد بکنید، پرونده سازی کنید، بیت المال رو غارت کنید، بکشید، بلکه بتوانید برای خود جایی باز کنید. شرمتان باد.
روی سخنم با اون هموطنیه که میگه دادستان مشهد کار درستی کرده، جلوگیری کرده از سخنرانی نماینده‌ای از مجلس که این آقا آب آسیاب دشمن می‌ریزه. اگر سخنرانی بکنه اغتشاش خیابانی به راه می‌افته. پس عزیزان من، وظیفه پلیسی که نظم و انضباط رو باید برقرار بکنه و از اوباش و اراذلی که میان و این مراسم سخنرانی‌ها رو به هم می‌زنه از اینها جلوگیری کنه و نظمی به وجود بیاره مثل سایر جاها، به خدا قسم این کسانی که شما میگین دشمن، اینها انقدر خودشون کار دارن که اصلا به فکر این نیستن که شما آب به آسیابشون بریزید یا اینکه خاک به آسیابشون بریزید.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
سخنان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، که دلیل اعزام نیروهای ارتش این کشور به سوریه را پایان دادن به حکومت اسد اعلام کرده، با واکنش‌های گسترده در روسیه روبرو شده. مسکو میگوید انتظار دارد آنکارا درباره سیاست خود در سوریه توضیح دهد. به همین دلیل قرار است وزیر امور خارجه روسیه فردا پنجشنبه به ترکیه سفر کند. آنا رایسکایا.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، چهارشنبه گفته های رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، پیرامون اهداف این کشور در سوریه را جدید و بسیار جدی توصیف کرد و گفت این سخنان با سخنان پیشین درباره حل بحران سوریه و موضع روسیه که به گفته وی یگانه کشور است که نظامیانش قانونان در سوریه حضور دارند همخوانی ندارد. پوتین و اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، چند روز پیش دوبار پیرامون سوریه تلفنی گفتگو کردند و بسیاری از رسانه‌های روس نوشتند نتیجه این توافق‌ها قطع حمایت ترکیه از مخالفان اسد و چراغ سبز به عملیات گسترده مسکو، دمشق، تهران در شرق حلب در ازای آزادی نسبی ترکیه در مبارزه با کردها در شمال سوریه بود. اما سه‌شنبه رجب طیب اردوغان در جریان یک سخنرانی اعلام کرد که دلیل اعزام ارتش ترکیه به خاک سوریه آن است که به حکومت خودکامه بشار اسد خاتمه داده شود و حضور ترکیه در سوریه هیچ دلیل دیگری ندارد. ترکیه در اوایل شهریور ماه رسما از آغاز عملیات نظامی ارتش این کشور در خاک سوریه خبر داد و هدف آن بیرون راندن شبه نظامیان حکومت اسلامی اعلام شده بود. روسیه که بیش از یک سال است در سوریه حضور نظامی دارد، نیز در ابتدا مبارزه با حکومت اسلامی را هدف این مداخله اعلام کرده بود. اما متعقباً برها گفته در حمایت از دولت بشار اسد، تنبودی تمام تروریست‌ها در سوریه حضور خواهد داشت. موسکو تأکید دارد تمام معارضان باید تروریست شناخته و نابود شوند. الکساندر شومیلن، رئیس مرکز تحلیلی خاورمیانه در موسکو، میگوید رویکرد ترکیه سخنان رئیس جمهور این کشور توضیح خواهد داد.
روسیه اهداف خاص خود را در سوریه دارد و مهمترین آنها تثبیت موقعیت این کشور به عنوان ابرقدرت منطقه‌ای و حل مسئله کردها است که در هر دو مورد اسد مزاحم است. اما محال است ترکیه آماده جنگ با روسیه باشد. به همین دلیل باید دید این سخنان چالش برانگیز چه اقداماتی در پی خواهد داشت. اگر در روزهای آتی بین ارتشهای ترکیه و سوریه تقابلی رخ ندهد، می توان مخاطب اردوغان را نه اسد که طرفداران داخلیش و شرکای غربی ترکیه دانست. اما اگر چنین تداخلی اتفاق بیفتد، آن را باید به عنوان نخستین آزمایش پلان بی برای حمایت از مخالفان سوری تلقی کرد.
در میان واکنش های روسیه به سخنان اخیر رئیس جمهور ترکیه پیرامون سوریه، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت بین مسکو و آنکارا توافق های رسمی دو جانبه برای حل این بحران وجود دارد و همچنین ترکیه به عنوان عضو گروه بین المللی حمایت از سوریه تعهداتی دارد که مسکو انتظار دارد به آن پایبند باشد. همزمان بسیاری از قانونگذاران روس ادعای ترکیه برای سرنگونی دولت بشار اسد را دست نیافتنی و سخنان اردوغان را بازی سیاسی خواندند. استانیسلاو تراسوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید مسکو نمیخواهد با آنکارا وارد دوره پرتنش جدید شود.
رفتار اردوغان پرچالش است و مقامهای روس تاکنون متوجه شدند که او تسلط چندانی بر احساسات خود ندارد. البته به چالش کشیدن مسکو اشتباه محض است و تهدید کردن اسد چنین حکمی را دارد. از زمان ایوان مخوف ترکیه در هر جنگ از روسیه شکست‌های سنگین خورده. به سود هیچ کس نیست که بار دیگر فصلی پرتنش در روابط میان کشورهایمان آغاز شود.
ترکیه دقیقا یک سال پیش جنگنده روسیه را در مرز سوریه سرنگون کرد که باعث تنش‌های کم سابقه در مناسبات دو کشور شد و اوضاع صرفا پس از عذرخواهی رسمی اردوغان در تابستان گذشته رو به عادی شدن نهاده. چهارشنبه سخنگوی پوتین گفت پیش از اینکه درباره فرضیه‌ها پیرامون تأثیر سخنان اخیر رئیس جمهور ترکیه بر روابط مسکو و آنکارا صحبت شود، روسیه انتظار دارد ترکیه درباره موضع خود بیشتر توضیح دهد. موسکو اعلام کرد پنجشنبه سرگی لاوروف و مولود چاوشاغلو وزیران خارجه روسیه و ترکیه طی سفر لاوروف به ترکیه تحولات سوریه را مورد بررسی قرار خواهند داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
جان برنن، رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA، در گفتگو با شبکه جهانی BBC گفته است که پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران نهایت بی‌خردی است. آقای برنن معتقد است که برهم خوردن توافق هسته‌ای موجب به قدرت رسیدن تندروها در ایران خواهد شد. همکارم سمیرا قرائی در گفتگوی با بهروز بیات، کارشناس اتمی، ابتدا از او پرسیده که چقدر در صحبت‌ها و هشدارهای آقای برنن واقعیت و داده‌های قابل اتکا وجود دارد. بشنویم از او.
به نظر من صحبت‌های ایشون به میزان خیلی زیادی با واقعیت انطباق داره، از اونجا که اول میگوید که اعتبار امریکا از بین میره، یعنی اینکه امریکا یه توافق بین‌المللی بکنه و زیرش بزنه، بعد کی دیگه در آینده اعتماد خواهد کرد به یک دولتی که میدونن همه که 4 سال فقط سر کاره، بعدش دیگه نیست که اگه قرار بود بعدی با همش بزنه، یعنی اعتبار هر توافقی با امریکا از بین میره. علاوه بر این، امریکا با توجه به این که واقعا امکان خوشبختانه باید بگم امکان این که آنچنان که در عراق عمل کرد که بره و بگیره و ببنده و اینا، این کار دیگه نمیتونه در جای دیگه بکنه. نتیجه این خواهد شد که اگه برجام به هم بخوره، همینجور که ایشون پیش بینی کردن، افرادگران ایران به قدرت میرسن و اگه ادامه بدن به برنامه هستیشون در اون صورت درسته. اینم میشه یک نمونه برای منطقه با توجه به رقابت‌های شدیدی که وجود داره بین مثلا ایران و عربستان سعودی. خب خطر اینم وجود داره که اون یکی هم بخوان سلاح هستی بسازن.
آقای بیات، این گفته‌های جان برنان چقدر با سیاست‌های قبلی ایشون و یا در مجموع سیاست‌های سازمان CIA در قبال برجام همخوانی داره؟
من از سیاست های CIA دقیقا خبر ندارم. آنچه که میشه گفت ایشون یک کس برگزیده آقای اوباماست، برای دولت آقای اوباما. دولت آقای اوباما به نظر من روش مناسبی رو انتخاب کرده که اولا در این منطقه پر آشوب خاورمیانه این آتش آشوب رو شعله ورتر نکنه، و یکی از این کاراش این بود که با ایران به توافق برسه. در هر حال غرب و امریکایی‌ها علاقه دارن که رفتار جمهوری اسلامی نسبت به امریکا یا نسبت به مثلا اسرائیل که برای همه غرب خیلی اهمیت داره، این رفتار از حالت دشمنی محض بیرون بیاد.
آقای بیات، مایک پومپئو که قصدوی آقای ترامپ معرفی شدن برای ریاست CIA چند روز پیش گفته بودند که توافق هسته‌ای با ایران فاجعه بار هست، و حالا آقای برنان میگن که اگر این توافق از بین بره بیخردیه و در آمریکا اتفاق بی سابقه است. فکر میکنید در نهایت دولت ترامپ بین این دو تفکر بی نهایت متفاوت به سمت کدوم سوق بکنه؟
فقط میشه گمانه زنی کرد با همراه با امیدواریم. امیدوارم که به این ترتیبی که هم آقای ترامپ در دوران کارزار انتخاباتیش بیان کرده و هم اینی که پاره ای از کسایی که در تیم دولتش وجود دارن مثل آقای فلین، خب اگه موفق بشن واقعا در این مسیر برن، خب مسیر خطرناکی به نظر من و به در تایید صحبت آقای برنان در واقع منتهای بیخردیه. اینا فکر میکنن در واقع شعارشون اینه، یا تغییر رفتار یا تغییر رژیم، و با توجه به اینکه تغییر رفتار بلاواسطه در رژیم ایران اجالتا ممکن نیست، معنیش اینه که دوباره به طرف تغییر رژیم، حالا معلوم نیست آیا به طریق نظامی یا طریق گسترش تحریم‌های اقتصادی که مردم ایران ازش رنج خواهند برد.
جان برنن، رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA، میگوید که پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران نهایت بی‌خردی است. سمیرا قرائی در گفتگو بود با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش. سازمان اطلاعات و امنیت آلمان اعلام کرده که یکی از کارمندانش با اسلامگرایان در ارتباط بوده. موضوع تنبیه بدنی در مدارس ایران، طرح 5 ساله تنفس جنگل‌ها و برنامه هفتگی نماگر، همه اینها در صفحه پخشند. اما پیش از اون سرخط خبرها. جان برنن، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، هشدار داد که ترک توافق اتمی با ایران میتواند مصیبت بار باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، میگوید فعالیت‌های تجاری خود را به طور کامل رها خواهد کرد تا تنها بر رهبری آمریکا متمرکز شود. ارتش سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد یک منطقه کامل را در جنوب شهر حلب از شورشیان باز پس گرفته است. این در حالی است که شورشیان مسلح این خبر را تکذیب کرده و میگویند به مبارزه با ارتش سوریه ادامه میدهند. وزرای نفت و انرژی 14 کشور عضو اوپک روز چهارشنبه برای تصمیم گیری در مورد میزان تولید نفت در وین گرد هم آمدند. به گزارش خبرگزاری ها این کشورها به توافق‌هایی دست یافتند و قرار است برای اولین بار در 8 سال اخیر بر سر کاهش تولید نفت توافق کنند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان روز چهارشنبه 10 آذر ماه اعلام کرد یکی از کارمندانش که با اسلامگرایان در ارتباط بوده بازداشت شده. این فرد با نام‌های جعلی ضمن رد و بدل کردن اطلاعات حساس در اینترنت قصد داشته در ساختمان مرکزی سازمان امنیتی هم بمب گذاری کند. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان، گزارش می‌دهد.
کارمند بازداشت شده سازمان اطلاعات امنیت داخلی آلمان 51 سال دارد. پیش از این کارمند بانک بوده و 7 ماه پیش به استخدام این سازمان در آمده. بر پایه گزارش روزنامه زود دوچه و 2 شبکه رادیو تلویزیونی آلمان، این مرد در اصل اسپانیایی است و بعداً به تابعیت آلمان در آمده و از 2 سال پیش به این سو به اسلام گرویده. در این میان اما اعضای خانوادهش از تغییر مذهب او بی اطلاع بودند. بر پایه گزارش ها این مرد نزد محمد محمود، یکی از مهره های سرشناس سلفی در شهر برلین، مسلمان شده. گفته می شود محمد محمود با گروه خلافت اسلامی و یا داعش در سوریه همکاری نزدیک دارد. کارمند 51 ساله سازمان امنیت داخلی آلمان پس از دستگیری در شهر دوسلدورف در بازداشت به سر می برد و به گزارش روزنامه ها تا کنون به بخشی از اتهام های خود اقرار کرده و گفته هدف اصلی او نفوذ در این سازمان امنیتی بوده و قصد داشته دست به گردآوری اطلاعاتی برای بمب‌گذاری در ساختمان مرکزی این سازمان در شمال شهر کلن زند. در پایه اعترافهای این مرد، او با نامهای جعلی اطلاعات و اسرار سازمان امنیت داخلی آلمان را در اختیار اسلامگرایان قرار می داده. به نوشته روزنامه ها جالب توجه این که این مرد 7 ماه پیش که به استخدام این سازمان در آمد، در دایره و بخشی گمارده شد که فعالیت اسلامگرایان در آلمان را زیر نظر گیرد. او با نام‌های جعلی همچنین از طریق چت اطلاعات به دست آمده را به کسانی رد و بدل می کرده. در این میان اما غافل بوده که یکی از همین افراد خود یک جاسوس سازمان امنیت داخلی آلمان بوده و بر پایه گزارش ها از همین طریق فعالیت‌هایش لو رفته و دستش رو شده. بر پایه اطلاعات سازمان امنیت داخلی آلمان، سلفی ها همینک از فعالترین گروه های اسلامگرا در این کشورند و تخمین زده می شود شمار هواداران آنها بیش از 9200 نفر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. در حالی که بیش از 100 سال از تدوین قوانین آموزشی ایران و ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس گذشته، اما این موضوع همچنان یکی از معضلات سیستم آموزشی ایران به شمار می رود و هر از چندی شاهد اعمال تنبیه بدنی در مدارس هستیم. شاهین بشیری از رادیو فردا.
تنبیه بدنی در مدارس ایران یک مسئله قدیمی است و معمولاً هر فردی در ایران خاطره ای از آن دارد. برخی تنبیه بدنی را تابعی از خشونت در جامعه می دانند و آنگونه که مهدی نوید ادهم، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش می گوید، فرهنگ خشونت و پرخاشگری که در جامعه گسترش پیدا می کند، تجلی آن در مدرسه تنبیه بدنی می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام آموزش و پرورش یکی از راه‌های کاهش تنبیه بدنی در مدارس را بازنگری در گزینش معلمان و مقررات مربوط به تنبیه بدنی عنوان کرد. مهدی نوید ادهم تأکید کرده است که آموزش و پرورش از نظر قوانین و مقررات کسری ندارد و تنبیه بدنی سالهاست که در قوانین ممنوع شده است. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در فرانسه، ضمن تایید این گفته دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش و در تشریح ریشه های خشونت در مدارس به رادیو فردا میگوید:
ما در حوزه قوانین اولیه هیچ مشکلی نداریم و حتی من میتونم از نظر تاریخی اشاره بکنم به اولین قانون تعلیمات عمومی در ایران در سال 1290، یعنی دقیقاً بیش از یک قرن پیش، که در اون یکی از موادش اشاره میکنه به ممنوع بودن تنبیه بدنی در کلاس، برای اینکه آن زمان در مکاتب بسیار تنبیه بدنی رایج بود و اونم تنبیه بدنی بسیار شدید، یعنی در واقع شلاق زدن یا تنبیه های شدیدتر. اینه که اون چی که در نظام آموزشی ایران به نظر من اشکال داره و بهش پرداخته نمیشه اینه که فکر کنیم که چگونه میشه معلمان رو در حقیقت در مورد این مسئله به آنچنان هوشیاری و آگاهی رسوند که متوجه بشن که تنبیه بدنی چه عواقب وخیمی میتونه رو شخصیت بچه، رو آینده بچه داشته باشه. نظام‌های آموزشی مختلف در دنیا مانند ایران در برابر این چالش مهم قرار داشتن در دهه‌های گذشته و اکثر اونها موفق شدن به کلی در حقیقت این پدیده را از مدارس ریشه‌کن بکنن، به جهت اینکه این کار مداوم بر روی فرهنگ معلمان و رابطه معلمان و دانش آموزان انجام گرفت. به نظر من ما به اندازه کافی در این مورد حساسیت نداریم. مدرسه در خلای اجتماعی همزمان زندگی نمی‌کنه، یعنی خشونتی که در مدرسه وجود داره یا پدیده مثل تنبیه بدنی میتونه در ارتباط مستقیم باشه با اتفاقاتی که در جامعه میفته یا فرهنگی که در جامعه میفته. ما در زمانی که در ملای عام کسی رو شلاق میزنیم، کسی رو اعدام میکنیم یا در حرفها و گفتمانمون خشونت موج میزنه، در اون صورت میشه انتظار داشت که یک معلم هم فکر کنه که برای تنبیه یک بچه برخورد فیزیکی میتونه یک برخورد مناسبی باشه. بنابراین خشونت در مدرسه بخشی از خشونت عمومی در جامعه است.
اشاره دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش به مسئله تنبیه بدنی که در واقع تایید وقوع چنین جرمی در مدارس است، پس از انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد که خشونت معلمان را در برخی مدارس در نقاط مختلف ایران نشان می‌دهد. علی اصغر فانی، وزیر سابق آموزش و پرورش، در واکنش اولیه به انتشار این ویدیوها که مهر تاییدی بود بر حقیقت وجود تنبیه بدنی در مدارس، خطاب به کسانی که این تصاویر را منتشر کرده بودند گفته بود:
به اون عزیزانی هم که این کار را انجام میدن عرض میکنم که سیاه نمایی نکنند، زحمات معلمین و خدمات معلمین رو زیر سوال نبرند.
شکی نیست که بسیاری از معلمان وزارت آموزش و پرورش نه تنها از مباحثی چون اعمال تنبیه بدنی دور هستند، بلکه ایثارگری‌هایی چون نجات جان کودکان در هنگام وقوع حوادث و سوانح را به نمایش گذاشتند. ولی با این حال وجود تنبیه در مدارس را نمیتوان رد کرد و نه از طبقه بندی آن در ردیف جرایم قضایی خودداری نمود. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، میگوید خشونت در مدارس جزو جرائم عمومی است و قابل گذشت نیست.
در مورد کودک‌آزاری نسبت به کودکان در مدارس، از یک طرف قانون تأسیس سانس پرورش هر نوع کودک‌آزاری، اذیت آزار روحی جسمی، تنبیه و حتی دادن تکالیف بیش از اندازه به کودکان رو ممنوع کرده و همین موضوع در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوبه سال 81 به موجب ماده 2ش که میگه هر نوع اذیت و آزاری که موجب شود سلامت جسم و روان اونها به خطر بیفته ممنوع است. و برای این موضوع در ماده 4ش و ماده 5 مجازات مقرر کرده. در ماده 5 این موضوع رو جرم عمومی اعلام کرده و در ماده 4ش برای چنین افرادی تا 6 ما حبس و تا 10 میلیون ریال جزای نقدی مقرر کرده و قابل گذشت هم نیست، از جزء جرایم عمومی محسوب شده. مهم این هست که والدین این کودکان تشویق بشن که شکایتشون انجام بدن.
طی ماه‌های گذشته گزارش‌هایی درباره تنبیه بدنی دانش آموزان در استان‌های زنجان، تهران، سیستان و بلوچستان، گلستان و کرمان منتشر شد. مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که درباره تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس طی 2 سال گذشته 1924 شکایت ثبت شده که 1274 شکایت از میان آنها به حق بوده است.
من براتون یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه
ایشون کارادا ایل هستن، منم کارادا توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
خدا کرم جلالی، معاون وزیر جهاد سازندگی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که در ماه‌های اخیر طرح توقف بهره برداری از جنگل‌های شمال در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها قرار داشته و به تدریج ظرف 5 سال تمامی 1 میلیون هکتار جنگل‌های شمال را شامل خواهد شد. این طرح که با استقبال اغلب کارشناسان روبرو شده، نه تنها از نابودی جنگل‌ها جلوگیری می‌کند که بر کاستن از میزان تغییرات آب و هوایی و اقلیمی نیز تاثیرگذار است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با رادیو فردا از این طرح می‌گوید.
جنگل‌های ایران به سه دسته از نظر سازمان جنگل‌ها مراتب و آبشارداری تقسیم میشه. اول جنگل‌های شمال و یا جنگل‌های البرز، دوم جنگل‌های زاگرس که در پهنه به وسعت 1000 کیلومتر تا 200 کیلومتر هست، البته به تراکم جنگل‌های البرز نیست، و بعد جنگل‌های متفرقه مانند کامفیروز فارس و یا جزینج و یا باغ شادی در یزد. بنابراین در این طرح فقط و فقط راجع به جنگل‌های شمال هست که تصمیم گیری خواهد شد.
آقای کهرام، رئیس سازمان جنگل‌ها اعلام کرده که در ماه‌های اخیر طرح توقف بهره برداری از جنگل‌های شمال در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری قرار داشته و میگه که سالانه 20% از مجموع 1,000,000 هکتار مشمول این ممنوعیت میشه و تا 5 سال دیگه به طور کامل به اجرا در خواهد اومد. در این باره از شما بشنویم.
به نظر بنده طرح تنفس جنگل‌های شمالی طرح پخته است. ببینید، طرح‌های مختلف مانند صیانت از جنگل، حفاظت از جنگل قبلا بوده که با اشکال برخورد کرده و موفق نبوده. الان این طرح به نظر می‌رسه که یک طرح قدم به قدم است که گرچه شروع شده الان، ولی 5 سال طول میکشه تا جا بیفته. هر سال 20% از این 1,000,000 هکتار دست نخورده باقی میمونه و برداشت ازش متوقف میشه. به این ترتیب بعد از 5 سال ما کلیه این 1,000,000 هکتار رو در اختیار داریم بدون هیچ گونه بهره برداری. این مایه امیدواریست.
آقای کهرام، گفتید که طرح‌های قبلی موفق نبوده. آیا نقص و اشکالی هم در این طرح جدید می‌بینید؟
تنها نقصی که بنده می‌بینم مسئله دام در جنگل هست و جنگل نشینان. ببینید، کسانی در جنگل‌های شمال زندگی می‌کنن، دیلان، مازندران و گلستان، که در دل جنگل زندگی می‌کنن و تمام احتیاجات و نیاز خودشون رو از محیط برآورده می‌کنن. یعنی اینها از هیزم گرفته تا میوه هاشون و ساخت خانه هاشون تماما از جنگل برداشت میکنن. دام ها هم که در جنگل هستن با کمال تأسف هر درختی که جوانه میزنه، چون رنگش دلپذیره و چون حاوی پروتئین بسیار زیادی هست، دام به اون حمله میکنه و نمیذاره که این جنگل ها خودشون رو بازسازی بکنن. من امیدم این است که برای این دوتا معضلی که ما داریم فکری بشه، مثلا زمین معوض در اختیار جنگل نشینان قرار بگیره و یا اینکه دام اینها رو به صورت متمرکز داخل قبیله های قرار بدن که از چریدن در جنگل دست بردارن.
اشاره هم شده که از طریق توسعه زراعت چوب و رسوندن اون به حدود 300,000 هکتار مقدار چوبی رو که سالانه وارد ایران میشه جبران کنن. در مورد زراعت چوب شما تصور میکنید که تا چه اندازه موفق باشن؟
ملاحظه فرمید، آنچه که روی کاغذ میاد و پشت درهای بسته مطرح میشه در عمل مواجهه با مشکلات هست. ما در درجه اول به نظر بنده بایستی که برداشت از چوب جنگل های داخلی رو متوقف کنیم و کماکان ادامه بدیم به واردات چوب، و بعد در قدم های بعدی مثلا در 3, 4 یا 5 سال آینده زمین هایی رو خارج از جنگل در نظر بگیریم برای زراعت چوب، همطور که در اروپا اعمال میشه. در این صورت طرح تنفس جنگل هم با موفقیت مواجه خواهد شد.
آقای کهرام، طرح تنفس جنگل ها تا چه حد میتونه روی آب و هوا و تغییرات اقلیمی تأثیر گذار باشه؟
خانم، سوگند میخورم به خداوند که اگر این طرح پیاده بشه و موفق بشه، برای اون هوایی که مردم تنفس میکنن مفیده، برای اون خاکی که حیات ما از این خاک تأمین میشه مفیده، و برای اون آبی که حیات ما رو تضمین و تأیید میکنه برای اون هم مفیده. تمام جنبه های زندگی ما ایرانی ها و فرزندانمون تحت تأثیر این طرح قرار خواهد گرفت.
طرح تنفس جنگل که قراره که در ظرف 5 سال به نتیجه برسه. از اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در تهران میشنیدیم. عزیزان، برنامه هفتگی نماگر، برنامه اقتصادی رادیو فردا در راه و در صف پخشه. این برنامه امروز به ویژه به موضوع دلار و قیمت اون میپردازه در ایران. عزیزان شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما و رسوندن صدای شما به دیگر شنوندگان رادیو فردا در اقصا نقاط جهان با ما. تکرار میکنم 00420221122112. برنامه اقتصادی رادیو فردا نماگر، کاری از آرش حسن نیا. و یادآوری میکنم باز هم که آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. شب و روزتون بخیر.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسن نیا هستم. در این نماگر تلاش کردیم تا دلایل افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر رو بررسی کنیم. با من همراه باشید. هنوز کار به بستن و بازداشتن سایت‌ها و خبرگزاری‌ها از اعلام نرخ‌های لحظه به لحظه ارز نکشیده است. اصولاً شاید این دولت و دست‌اندرکارانش قائل به چنین تمهیداتی نباشند. اما صرافها اعلام کرده اند به قیمت‌های درج شده در سایت‌ها بسنده نکنید و برای دانستن قیمت لحظه‌ای دلار و یورو و دیگر ارزها حتما به مراجعه حضوری یا تماس تلفنی متوسل شوید. قیمت دلار در بازار آزاد تهران از لحظه اعلام خبر پیروزی دونالد ترامپ در رقابت انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رو به افزایش گذاشته و دست کم در این دو هفته دو کانال 100 تومانی را درنوردیده است. دلار در روزهای اخیر پشت در 4000 تومان در نوسان است تا پس از سالها ثبات نسبی در چهارراه استانبول باز این بازار کانون نوسان و خبر باشد. اما دلایل این افزایش قیمت‌ها چیست؟ شاهین فاطمی اقتصاددان مقیم پاریس در بیان دلایل داخلی و خارجی این نوسان عمده، مهمترین عامل در افزایش قیمت دلار در بازارهای داخلی ایران را به نگرانی‌ها از آینده روابط سیاسی ایران و آمریکا در پی انتخاب دونالد ترامپ مرتبط می‌داند.
با روی کار آمدن آقای ترامپ یک معمای بزرگی در پیشه. کسی نمیدونه که سیاست ایشون در برابر جمهوری اسلامی چه باشه. در نوت‌های انتخاباتیش به شدت به قرارداد برجام حمله کرد، ولی خب از وقتی که انتخاب شده دیگه راجع به صحبتی نکرد. به طور مستقیم تجدید نظری خواهد شد، ولی من خیلی بعید میدونم که اون قرارداد به کلی به هم بخوره.
احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد نیز به رغم آنکه بر این باور است آثار روانی در بازار ارز اگر با آثار بنیادین تقویت و تایید نشود دیر یا زود تعدیل خواهد شد، به محدودیت‌های دولت در اداره بازار نیز اشاره دارد.
تأثیرات روانی از جمله اموری مثل انتخابات البته مؤثر هست، ولی این تأثیرات از اون جهت که واکنشیه و روانیه چندان دوامی نداره، به خاطر اینکه عوامل بنیادی در میان مدت به هر حال تأثیر میذارن و اون عوامل روانی رو خنسا میکنن. بنابراین اگر حتی انتخاب آقای ترامپ نقش داشته که البته داشته، این در کوتاه مدت خونسا میشه و در بلند مدت بستگی به اینکه سیاست‌های اقتصادی امریکا چه خواهد بود و متغیرهای بنیادی داخل و خارج ایران به چه شکل خواهد بود و اونها تاثیرگذار خواهند بود. البته نباید از یاد برد که خب در طی سال‌های اخیر هم مدیریت بانک مرکزی تضعیف شده، همین که به طور کلی ایران از صحنه بازارهای مالی بین‌المللی منزوی‌تر شده و به همین دلیل هم است که فرضاً اگر فعالیت اقتصادی در ایران بیشتر بود یا سرمایه‌گذاری بیشتر بود، احتمالاً این به اصطلاح تنش‌های ارزی رو ما کمتر شاهد بودیم.
به باور این اقتصاددان، دولت و بانک مرکزی همچنان برای آمد و شد درآمدهای خود به داخل اقتصاد ایران با محدودیت‌ها و دست‌اندازهایی روبرو هستند.
اساساً پرداخت به این که دولت محدودیت‌های ارزی داره و بنابراین از جهت تغذیه و عرضه ارز در سال‌های اخیر مشکل داشته و این طبیعیه، دستش رو می‌بنده برای اینکه بتونه ارز رو قیمتش رو بر اساس اون مقتضیات بازار تنظیم بکنه. خب از این بگذریم، علی‌رغم اینکه تحریم‌ها بسیاریش رفع شده، منتها هنوز به نظر میاد که در انتقال ارز بانک مرکزی و کلاً ایران مشکل وجود داره براش و این هم بازار ارز ایران رو کند میکنه. به این معنا، یعنی ما در یک شرایط عادی نیستیم مثل سایر کشورها که ارز بتونه به سرعت و به شدت منتقل بشه. این رو هم باید اضافه کرد.
اما عوامل دیگری نیز بر بیدار شدن دوباره غول دلار در بازار آزاد ارز ایران مؤثر است. این دلایل و عوامل را فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر تحولات اقتصادی ایران مقیم پاریس چنین برشمرده است.
قبلا بر پیامدهای ناشی از اربعین تکیه میشد و اینکه با توجه به افزایش تقاضای ارز برای سفر به عتبات قیمت ارز بالا رفته. در حال حاضر بیشتر تاکید میشه بر تأثیر درهم امارات که مثل همیشه با توجه به پایان سال مسیحی قیمتش بالا میره و همین امر دلار رو هم بالا میکشه. از طرف دیگه تا اونجا که به دلار آمریکا مربوط میشه میدونیم که قیمتش به شکل چشمگیری در بازار جهانی ارز بالا رفته و کم و بیش همتراز یورو شده و این افزایش طبعاً به بازار ارز تهران هم منتقل شد.
همان گونه که در سخنان این استاد بازنشسته دانشگاه رنه دکارت پاریس شنیدید، بخشی از افزایش قیمت دلار در بازارهای ایران را باید در ریشه‌های آن در بازارهای جهانی و تغییر ارزش برابری این ارز در برابر رقبای اروپایی و آسیایی اش جستجو کرد. دونالد ترامپ از یک سو با موضع‌گیری در برابر برجام دمای پیرامون دلار در بازار ایران را داغ کرده است و از یک سو با مخالفت‌هایش در پایین نگاه داشتن نرخ بهره در آمریکا این چشم‌انداز را ساخته که با آمدنش بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش خواهد داد که این به تقویت دلار خواهد انجامید. از دیگر عوامل مؤثر بر ارزش برابری دلار در بازارهای جهانی باید به افزایش تقاضا برای دلار به دلیل نزدیک شدن به روزهای پایانی سال میلادی جاری اشاره کرد. همچنین رشد ارزش دلار در دبی و سلیمانیه عراق از دیگر عوامل افزایش قیمتها در بازار داخلی ایران هستند. اهمیت تغییرات قیمت دلار برای ایرانی‌ها انکارناپذیر است. افزایش قیمت دلار واردات را گران می‌کند و تولیدات داخلی وابسته به مواد اولیه یا کالاهای سرمایه‌ای وارداتی افزایش می‌یابند. اما از سوی دیگر دلار نوعی متر و شاخص مؤثر بر نرخ تورم در ایران به حساب می‌آید. سال‌هاست اقتصاددانان و تحلیلگران با انتقاد به دولت‌ها اصرار می‌ورزند که ارزش دلار واقعی نیست و باید در زمانی و جایی دولت باید از کنترل در این بازار دست بکشد. فریدون خاوند، اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه:
تأثیر نرخ تورم بر نرخ برابری پول ملی رو هم باید در نظر گرفت. البته تورم در ایران پایین اومده ولی هنوز در سطحی است خیلی بالاتر از اونچه در منطقه دلار یا منطقه یورو دیده میشه. در یک اقتصاد معقول این تفاضل در نرخ برابری پول ملی منعکس میشه. بنابراین قاعدتاً دلار در ایران باید به شکل محسوسی گرانتر باشه از اون چیزی که امروز هست. متاسفانه به نظر میاد که هنوز در ایران تلاش میشه به صورت مصنوعی جلوی افزایش نرخ ارز گرفته بشه. این کار درستی نیست چون که باعث ارزان شدن واردات میشه و گران شدن صادرات غیر نفتی. نرخ ارز باید واقعی باشه.
افزایش قیمت و همچنین تغییر کانال نوسانات دلار آن هم ظرف مدت زمانی کوتاه باعث شده تا بانک مرکزی نتواند همپای این تحول در بازار آزاد ارز قیمت رسمی این ارزها در بانک‌ها را نیز تعدیل کند و همین موضوع سبب شده تا فاصله قیمت دلار در بازار آزاد و شبکه بانکی ایران که پیش از این در حد 400 تومان بود به بیش از 700 تومان افزایش یابد. تعمیق این فاصله در حالی است که بنا به وعده پیشین و چند باره دولتی‌ها و مسئولان بانک مرکزی ایران قرار بود تا یکسان‌سازی نرخ ارز در دستور کار قرار گیرد و این مهم تا پایان امسال محقق شود. اما با این فاصله قیمتی تصمیم دشوار دشوارتر شده است. البته شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس از اساس میگوید هیچگاه در ایران قیمتگذاری بازار ارز آزاد نبوده است.
این به نظر من یکی از اون وعده هایی که همه دولت ها دادن، ولی من گمان نمی کنم انجام پذیر باشه. هیچ وقت شما دلار آزاد در ایران نداشتید. یک دوران خیلی کوتاهی قبل از انقلاب، چون دلاری که ایران به دست میاره از راه تجارت نیست. بخش اصلی درآمد دلاری ایران از فروش نفته و این هم همش در اختیار دولته و دولتش تصمیم میگیره چقدر این ارز رو به بازار بیاره. نرخ را در واقع دولت معین میکنه، آزاد نیست که بازار ارز و تقاضا معین بکنه.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس اما تصمیم برای یکسانسازی را بعید می‌داند و برای این دور از انتظار بودنش نقبی به دنیای سیاست می‌زند.
در شرط فعلی خیلی بعید به نظر می‌رسه، چون که انتخابات ریاست جمهوری دور نیست و دولت 11 فکر می‌کنه که گران شدن دلار به اعتبارش ضربه می‌زنه. بنابراین تا اونجا که بتونه فعلا مانع از بالا رفتن محسوس نرخ ارز میشه، مگر اون که اتفاق خاصی بیفته که خارج از کنترل دولت باشه.
پیشتر شماری از صاحب نظران اقتصادی از افزایش قیمت دلار به شرط آنکه بخشی از سیاست‌گذاری مقام پولی و بانکی باشد استقبال کرده بودند، اما رشد اخیر قیمت‌ها در بازار کمتر نشانه‌ای از سیاست‌گذاری روشن دارد، مگر آنکه بانک مرکزی و تصمیم‌گیران اقتصادی بتوانند از این تهدید فرصتی برای اقتصاد ایران فراهم آورند. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نمایر من رو همراهی کردید. نشانی ایمیل برنامه نمایر@radiofarda.com راه ارتباطی من و شماست. به من ایمیل بزنید. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.